ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه شنبه 12 آذر 1398 خورشیدی برابر با 3 دسامبر 2019 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و به همراه همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا سلام میکنم به شما. امیدوارم روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. همراه شما هستیم در این مجله نیم ساعته رادیو فردا با مطالب و گزارش‌های متنوع. اما ابتدا همکارم کیانوش فرید اینجاست تا آخرین خبرها رو از کیانوش بشنویم.
سلام و وقتتون بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در لندن از سرکوب گسترده معترضان در ایران انتقاد کرد. آقای ترامپ در این باره به خبرنگاران گفت بسیاری از مردم در ایران فقط به دلیل تظاهرات کشته می‌شوند. آقای ترامپ که در آغاز نشست ناتو در لندن با خبرنگاران سخن می‌گفت، افسود رسانه‌ها باید به ایران بروند و ببینند که در آنجا چه می‌گذرد. یک روز پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم حمایت از آزادی را از جمله اقدامات آمریکا خواند و گفت:
Our role in all of this is to support freedom wherever we are able to do so, to create transparency so that the world can see in Iran and to stand up and say that's not right.
نقش ما این است که در هر کجا که بتوانیم از آزادی دفاع کرده در شفاف سازی بکوشیم تا دنیا بتواند رویدادهای داخل ایران را مشاهده کند و اینکه در برابر نادرستی ها بایستیم. واشنگتن هفته پیش نام وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی را در پی قطع اینترنت به فهرست تحریمی های خود افزود و اعلام کرد در صدد اعمال تحریم های بیشتر در زمینه نقض حقوق بشر است. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت بیشتر بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران آزاد شده و به گفته او تعداد بازداشتی ها به حداقل رسیده است.
امروز عدد بازداشتی های ما از روزهای اختشاشات به حداقل رسیده. به عنوان مثال در تهران تعداد بازداشتی های روزهای اختشاشاتمون که هنوز بازداشت هستن حدود 300 نفرن.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی از آزادی بیشتر بازداشت شدگان در دو هفته اخیر سخن میگوید که در این مدت رقم دقیق معترضانی که در سراسر ایران بازداشت شدن از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده. روند رسیدگی به پرونده افراد شفاف نبوده و اتهام بازداشت شدگان نیز اعلام نشده است. همچنین با پایان اعتراضات خیابانی گزارش حاکی از ادامه بازداشت فعالان مدنی در استان‌های مختلف ایران بوده است. حسین نقبی حسینی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته تعداد بازداشت شدگان را تا 7000 نفر اعلام کرده بود. تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که در اعتراضات اخیر در نقاط مختلف ایران حداقل 13 کودک بین 14 تا 18 سال کشته شدند. بنابر آماری که نهادهای مدافع حقوق بشر منتشر کردند، 4 تن از کودکان در استان خوزستان، 2 تن در کردستان، 1 تن در کرمانشاه، 2 تن در اصفهان، 2 تن در استان تهران و 2 تن در استان البرز کشته شدند. روز دوشنبه پروانه سلحشوری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم بدون ارائه آمار دقیق گفته بود تعدادی از نوجوانان در این اعتراضات کشته شدند. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی از ارائه آمار دقیق درباره افراد کشته شده خودداری می‌کنند و در مواردی گفتند نوجوانان کشته شده به دلایلی به غیر از حضور در اعتراضات خیابانی کشته شدند. نهادهای مدافع حقوق بشر گزارش دادند که خانواده کشته شدگان اعتراضات اخیر برای سکوت در این باره تحت فشار هستند.
سپاسگزارم کیانوش فرید و سپاس از شما که با ما در رادیو فردا همراه هستید. اما چکیده ای از آن چه که در این مجله برای شما تدارک دیدیم. تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد در اعتراضات اخیر در ایران دست کم 13 کودک بین 14 تا 18 سال کشته شدند. تلویزیون حکومتی ایران با پخش گزارشی کشته شدن معترضان در دست کم 8 شهر ایران و تیراندازی به گروهی در نیزارهای ماهشهر را تایید کرد. و نصرت کریمی، هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر درگذشت. درباره این مطالب و گزارش ها بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله نیم ساعته رادیو فردا همراهی کنید. انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، روز سه‌شنبه گفت که در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران بیش از 2000 تن در تهران بازداشت شدند. او توضیح نداد که این آمار مربوط به کدام شهرهای استان تهران است و اضافه کرد که از این تعداد افرادی که برای نخستین بار وارد یک جریان اعتراضی شده بودند آزاد شدند. از سوی دیگر غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه خبر داد که شمار بازداشتی ها در تهران به 300 تن کاهش یافته است. همکارم روزبه بلحری که این خبرها رو پیگیری کرده همینجا در استودیو همراه ماست. روزبه، استاندار تهران و سخنگوی قوه قضاییه درباره آمار بازداشتی ها در تظاهرات آبان چه مطالب دیگری گفتن و اگر آمارهایی منتشر شده در مورد شهرهای دیگر درباره اونها هم بگو.
سلام سپیده و شنوندگان گرامی. استاندار تهران در مورد بازداشت شدگان به رقم 2021 تن اشاره کرده که گفته خب اونهایی که بعد از یک بازجویی ساده و مشخص شده که احساسی عمل کردن و بار اولشون بوده آزاد شدن، اما اونهایی که به صورت هدفمند به گفته او و سازماندهی شده به دنبال اختشاش بودن بازجویی ازشون ادامه داره. اشاره کرده دو تن از نیروهای انتظامی هم توی ملارد کشته شدن و عنوان کرده که تعداد زخمی های نیروی انتظامی از اختشاشگران به گفته او اختشاشگران بیشتر بوده، اما آماری در این رابطه نداده. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، هم همونطور که اشاره کردی گفته به 300 تن کاهش پیدا کرده. قرار شد اونهایی که به گفته او از اختشاشگران هستن در اسرع وقت پروندهشون به دادگاه ارسال بشه. و در این حال آقای اسماعیلی در صحبت‌های خودش شمار کشته شدگان در تظاهرات آبان ماه رو که از جمله از سوی عفو بین‌الملل انتشار پیدا کرده و گفته که 208 تن کشته شدن و تعداد آمار کشته شدگان احتمالاً بالاتر از این خواهد بود، گفته که تکذیب کرده و صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه رو با هم می‌شنویم.
آمار با اون که اونها ادعا می‌کنن تفاوت جدی داره، بسیار کمتر از ارقام ادعای خودمون باشه.
این رو هم بگم که سخنگوی قوه قضاییه در مورد نیکتا اسفندانی، دختر 14 ساله که احتمالاً همکارمون احسان مهرابی در این مورد صحبت خواهد کرد، گفته که خانواده و پزشکی قانونی تایید کردن که در اثر مسمومیت فوت کرده. در روزهای گذشته خبرها متناقض بود، یعنی خود مقام‌های رسمی هم میگفتن که تا جایی که یادم هست، اگر اشتباه می‌کنم میتونید منو تصحیح کنین، که گفته بودن اختشاشگران بهش تیراندازی کردن و
گفته شده بود که در اثر شلیک مستقیم گلوله کشته شده که امروز چیز دیگری رو عنوان کردن.
این رو هم البته بگم که پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس، یک موضوعی رو عنوان کرده و این که گفته در بین جانباختگان از جمله نوجوانان هم هستم. در مورد بازداشت شدگان یا اطلاعات راجبه شهرستان ها، خب در مورد مثلا کرمانشاه گفته شده 4 نفر بازداشت شدن، در مورد اندیمش گفتن 1 نفر عامل اصلی تیراندازی بعد از تبادل تیراندازی اینها امروز خبر اومده که بازداشت زخمی شد و بازداشت شد، 2 تن دیگر هم بازداشت شدن. در مورد تهران بیش از 50 تن، دیروز هم بیش از 70 تن در خوزستان اعلام شده بود. خب بازداشت ها همچنان ادامه داره.
روز به در یکی دو روز گذشته ویدیویی منتشر شد از گفتگویی که روزنامه ایران داشت با فرماندار شهر قدس یا همون قلعه حسن خان، و او در این گفتگو ادعا می‌کرد که دستور تیراندازی رو مستقیم داده. آیا در مصاحبه‌هایی که شد با استاندار تهران و سخنگوی قوه قضاییه در مورد حرف‌های فرماندار شهر قدس هم صحبتی شد؟
خب شاید بهتر باشه صحبت‌های لیلا واسقی، فرماندار شهر قدس، یا همان قلعه حسن خان سابق رو با هم بشنویم که بشه در موردش صحبت‌هایی که شده ببینیم واقعاً چقدر با هم مطابقت داره.
اونها در رو شکندن، داخل شدن، لباسش رو همونی که میبینی لباسش باز که اگه میتونی بزن، چون میدونستن نیرو انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم. من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنیم.
خب همونطور که شنیدیم لیلا واسقی، فرماندار شهر قدس یا قلعه حسن خان سابق، به صراحت میگه که دستور تیراندازی رو داده بودم. ولی خب بعد از اون هم گزارش های اومد که گویا بازداشت شده، اما سخنگوی قوه قضاییه گفته بازداشت صحت نداره و باید درباره حرفاش از مقامات مربوطه سوال بشه. استاندار تهران هم گفته منظور ایشان این بوده که هر کسی وارد فرمانداری شد با استفاده از ابزار فیزیکی با آنها مقابله کنند، که البته خب مشخص نیست ابزار فیزیکی چیه، و اضافه کرده در فرمانداری هیچ گونه اسلحه‌ای وجود نداره که بخوان ازش استفاده کنند. ایشان به زودی توضیحات در این خصوص ارائه خواهند داد. یک موضوع هم اشاره بکنم در همین رابطه، آقای کامبیز نوروزی حقوقدان در یادداشت امروز در سایت جماران نوشته لازم از این ماجرا تحقیق و بررسی کامل به عمل بیاد، اینکه شرایط برای دستور تیر فراهم بوده، آیا نیروی انتظامی مستقر در محل مجاز به تبعیت از دستور فرماندار بوده و نتیجه دستور تیر چه بوده، آیا کسی با این دستور مجروح یا کشته شده، مقررات انتظامی در این مورد چی میگه، آیا بدون دستور تیر امکان حراست از ساختمان فرمانداری نبوده و گفته باید تحقیق بشه و دستگاه نظارتی دولت نمیتونن از این نمونه روشن به سادگی عبور بکنن.
روز به یک از موضوعات دیگری که در این روزها مطرح شده بود، موضوع تیراندازی بود به مردم در نیزارهای ماهشهر. در مورد این موضوع صحبتی شده در بین مقامات؟
خب طی چند روز گذشته خیلی راجع به موضوع صحبتایی شد از طرف مقامات. از جمله تلویزیون جمهوری اسلامی ایران فیلمی تهیه کرد که در اونجا فرمانده نیروی انتظامی تایید کرده در سخنرانی که تقطیع شده بود اشاره کرد که تیراندازی صورت گرفته. گزارش قبلی هم حاکی از این بود که با استفاده از دوشکا به سمت کسانی که در نیزارها در حقیقت پنهان شده بودند تیراندازی شده. حالا فرمانده شهرستان بندر ماهشهر امروز در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته اینایی که دستگیر شدند به گفتگو از طرف گروه‌های تجزیه طلب و دشمنان خارجی تحریک شده بودند. شهرستان بندر ماهشهر الان در آرامش کامله و گفته بوده که این کسایی که دستگیر هم شدند سلاح داشتند، متهم کرده اونها رو سلاح داشتند.
بسیار سپاسگزارم روزبه بلحری. اما تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که در اعتراضات اخیر در نقاط مختلف ایران دست کم 13 کودک بین 14 تا 18 سال کشته شدند. بنابر گزارشی که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده و بر اساس آماری که نهادهای مدافع حقوق بشر منتشر کردند، 4 تن از کودکان در استان خوزستان، 2 تن در کردستان، 1 تن در کرمانشاه، 2 تن در اصفهان، 2 تن در استان تهران و 2 نفر دیگر در استان البرز کشته شدند. همکارم احسان مهرابی که این گزارش رو تهیه کرده اینجا در استودیو همراه ماست. احسان، کمی بیشتر توضیح بده در مورد این گزارش.
البته آماری که به هر حال وجود داره حدود 20 کودک هست، اما نهادهای حقوق بشری نتونستن همه اونها رو تایید بکنن و درباره این 13 نفر درباره برخیش به هر حال چند منبع این موضوع رو تایید کردن. درباره برخیشون فیلم‌هایی از مراسم‌هاشون منتشر شده و نهادهای حقوق بشری با خانواده‌هاشون صحبت کردن و درباره برخی از اینها به هر حال شهادت خانواده‌هاشون وجود داره. به طور مثال بعضی از اونها با همراه در اون لحظه یکی از اقوامشون حضور داشته در اونجا و شاهد این صحنه بوده. به جز این موضوع، موضوع بازداشت شدگان هم هست که تعداد زیادی از اونها در واقع زیر سن هستن. این موضوع به نوعی بی سابقه هست، چرا که در اعتراضات دیمای 96 هم بودن کودکانی که تیر خوردن. به طور مثال در خمینی شهر یک کودک زیر 18 سال تیر خورده بود، اما به هر حال اینقدر گسترده نبود و یکی از دلایلش همین هست که به هر حال در این دوره از اعتراضات تیراندازی مستقیم به طرف معترضان و در واقع میشه گفت که تیراندازی بدون هدف به سمت معترضان وجود داشته و در این میان برخی از کودکان هم تیر خوردن. علاوه بر این گزارش هایی که وجود داره، شبکه حقوق بشر کردستان فیلم هایی رو منتشر کرده بود که تعدادی از کودکان هستن که بهشون تیر مستقیم شلیک شده و در بیمارستان کودکان رو نشون میداد. فیلم هایی از صحنه کشته شدن این کودکان منتشر شده که قاعدتا نمیشه اونها رو منتشر کرد. یکی از دلایلی هم که به هر حال این موضوع عمومیت داره اینه که این اعتراضات در شهرهای کوچیک رخ داده. معمولا این شهرهایی که اعتراضات در اینها رخ میده به هر حال چون محیط شهر کوچیک هست، در خیلی از وقایع و اتفاقات ممکنه کودکان هم حضور داشته باشن، یعنی به صورت تماشاچی یا هر اتفاق اتفاقی که بیفته به هر حال یک بخشی از حضور کودکان هم در اون وجود داره و این بار به این دلیل که به هر حال این درگیری ها اعتراضات سریع به درگیری و بعد از اون به شلیک مستقیم گلوله منجر شده، به این دلیل تعداد کودکان کشته شده در این اعتراضات هم بالا هستش.
احسان، یکی از افرادی که در جریان این اعتراضات کشته شد نیکتا اسفندانی هست، دختر 14 ساله‌ای که گفته شده بود که روز 25 آبان در ستارخان بر اثر اصابت گلوله کشته شد. تلویزیون هم حتی سراغ خانواده‌اش رفت، یه گفتگویی با پدر او داشت که پدرش تاکید می‌کرد که دخترش ضد نظام نبوده. حالا اما غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده که در بین اسامی که برای کشته شده‌ها اعلام شده، به گفته او یه سری اسامی بی ربط هم هست و از جمله ادعا کرده که نیکتا اسفندانی یکی از اونهاست که بر اثر مسمومیت فوت کرده. این تناقض چرا وجود داره تا این حد؟
مقامات قوه قضاییه هنوز گزارشی درباره تعداد کشته شدگان ندادن و به هر حال این موضوع تا حدی هست که آقای محمود صادقی نماینده تهران اعلام کرده که اگر اونها گزارشی ندن، نمایندگان ممکنه که بخوان در این باره گزارش بدن و استاندار تهران هم گفته که نهادهای قضایی اجازه ندادن که درباره تعداد کشته شدگان گزارش داده بشه. درباره نیکتا اسفندانی هم گزارش هایی که منتشر شده بود حاکی از کشته شدن او بر اثر شلیک گلوله بود و فیلمی هم که از صدا و سیما پخش شد برخی اعلام کردن که به هر حال به دلیل فشار بر خانواده بوده. البته اون فیلم هم به نوعی شاید تا حدودی متناقض هست با صحبت های سخنگوی قوه قضاییه، چون در اونجا پدرش بیشتر فقط روی این تاکید داره که او ضد نظام نبوده و میگه که خودش در واقع در رزمنده بوده و هیچگاه ضد نظام نبوده و محاله که دخترش هم ضد نظام باشه، ولی اشاره نمی‌کنه که به هر حال دلیل مرگ دخترش چه بوده و دخترش به چه دلیلی فوت شده. اگر که به گفته مقامات جمهوری اسلامی در این تظاهرات حضور نداشته، به چه شکل فوت شده. و در واقع این صحبت سخنگوی قوه قضاییه یک صحبت جدید هست که با گذشت بیش از حدود 2 هفته از اعتراضات در واقع عملا تازه قوه قضاییه در این باره اظهار نظر کرده و با صحبت‌های پدرش هم تا حدودی متناقض است.
سپاسگزارم احسان مهرابی. گزارش احسان رو با عنوان 13 کودکی که در اعتراض‌های آبان 98 کشته شدند میتونید روی وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com هم مطالعه بکنید. اما تلویزیون حکومتی ایران شامگاه دوشنبه 11 آذر با پخش گزارشی کشته شدن معترضان در دست کم 8 شهر ایران و همچنین تیراندازی به گروهی از آنان در نیزارهای ماهشهر را تایید کرد. گفتگویی داشتم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، و از او پرسیدم چرا حکومت چنین واکنشی در ماهشهر نشان داد.
ببینید، فکر میکنم این ادعاها بیشتر برای فرار از پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کشتار معترضانه. اولا این ادعاهایی که مطرح میکنن، مثل اینکه مثلا گروه های تضییع طلب بودن، مسلحانه راه ها رو بستن، توسط ناظران بیطرف تایید نشده و فیلم ها، ببینید شما در طول همین اعتراضات دیدید که شاهد فیلم های مختلفی بودیم، در حالی که هنوز ما هیچ فیلمی در مورد اینکه مثلا گروه‌هایی از معترضین مسلح بوده باشن نداشتیم. بنابراین من فکر می‌کنم که اینها دارن از مسئولیت این کشتار می‌خوان با این ادعاهای واهی فرار بکنن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یکی از شدیدترین سرکوب‌های خودش رو در آبان خونین 98 به ثبت رسونده و تا این لحظه هم هیچ کس حاضر نیست آمار و عدد دقیقی از کشته‌ها بده که بدون شک خیلی بیشتر از این عددهایی هستش که مثل اینکه سازمان عفو بین الملل گفته 208 تا، یا برآوردهای مثل 366 نفر و اینها، که گرچه حتی اگر یک نفر هم در جریان یک اعتراض مردمی کشته بشه خودش زیاده و اصلا صحبت عدد و رقم نیست. اما اینها نشون میده که حکومت در پاسخگویی به مطالبات به حق مردم ناتوان هستش و شاید هم به نوعی این کارها رو داره انجام میده یا این ادعاها رو داره مطرح میکنه برای یک نوع آماده کردن افکار عمومی یا حتی به نوعی انحراف افکار عمومی، برای اینکه توجیه بکنه این حجم بالا و خشونت بسیار شدیدی که در سرکوب ها به کار برده.
آقای توفیقی، همین اتفاق در مورد عدد بازداشتی ها هم افتاده. مقامات جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی قوه قضاییه حتی ادعا میکنن که اعداد و ارقامی که رسانه های خارجی اعلام میکنن کذبه و میگن آمار و ارقام خیلی پایین تر از ادعاهای اونهاست. با این حال خودشون هم عدد و رقم دقیقی رو اعلام نمیکنن، تفاوت های زیادی در گفتارشون هست. حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قبلا حتی از عددی حدود بیش از در واقع 7000 نفر در مورد بازداشتی ها صحبت کرده بود. امروز استاندار تهران چیز دیگری گفت، عدد دیگری در مورد فقط تهران گفت، 2021 نفر بازداشت شده بودند و سخنگوی قوه قضاییه عدد دیگری رو میگه و میگه که البته در مورد تعدادی که هم اکنون در بازداشت هستن میگه که 300 نفر در تهران بازداشت هستن. این تفاوت‌های آماری از کجا میتونه باشه؟ چرا مقامات خودشون عدد و رقم درستی رو اعلام نمی‌کنن؟
ببینید، البته جمهوری اسلامی همواره چنین برخوردی در اطلاع رسانی در موارد مشابه و اعتراض‌های مثلا سال 96 یا 88 هم قبلا داشته. یعنی این یک رویکرد کلی است که عدد و رقم صحیحی نمیدن به خاطر تبعاتی که بعداً متوجه اونها میکنه. اما از اونجایی که این بار ابعاد فاجعه بسیار گسترده هستش، ببینید خود وزیر کشور میگه که از 31 استان کشور 29 استان درگیر بوده، که خب این نشون میده چون اعتراضات از یک گستردگی فراوانی برخوردار بوده و تعداد بازداشتی ها خیلی زیاد هستش، احتمالاً خودشون هم دچار سردرگمی و آشفتگی شدن. لذا علاوه بر اینکه مسئله کتمان حقیقت در جمهوری اسلامی یک رویکرد ثابته، فقط هم مربوط به کشته و زخمی و بازداشت نیست، شما ببینید اینا حتی آمار تورم رو هم کتمان میکنن، گاهن به یک شکل خاصی اون رو اعلام میکنن که نشان دهنده نوعی سردرگمی است. به هر حال من فکر میکنم که سیستم در نتیجه ضربه شدیدی که این اعتراضات بهش وارد کرده، مثل یک آدمی که در برابر یک ضربه شدید اول دچار گیجی میشه، در حال حاضر دچار گیجی شده و دلیل اینکه هر کسی برای خودش یک عدد رقمی داره میده همین هستش. از سوی دیگه این فقط رسانه‌های خارج کشور نیستن که عدد و رقم میدن، چون اینها مدعیان که بله این عددها درست نیست، رسانه‌های خارج از کشور دادن. خود شما هم گفتین، خود آقای نقوی صحبت از 7000 کرده، خب حالا اینا میگن 2000 تا، پس 5000 تا بعدی کجاست؟ یا مثلا شما نگاه بکنید که این عدد کشته هایی که داره اعلام میشه، خود آقای صادقی اعلام کرده که اگر شما عدد واقعی کشته ها و یا بازداشتی ها رو ندین، ما مجبور هستیم که به همین گزارش های مردمی استناد بکنیم. بنابراین من فکر میکنم که این رویکردی است که در جمهوری اسلامی وجود داشته و خیلی هم نمیشه انتظار داشت، غیر از این انتظار داشت که مثلا اینها بیان بله بگن ما انقدر کشتیم یا انقدر بازداشت کردیم و به همین ترتیب خواهد بود.
البته آقای توفیقی، اینا همه در حالی هستش که هنوز گزارش ها حاکی از این هستش که با وجودی که بیش از دو هفته گذشته از شروع اعتراضات، دستگیری ها ادامه داره در برخی نقاط. فکر میکنین چرا هنوز بازداشت ها ادامه داره؟
خب ببینید، این هم اتفاقا خودش از همون نشانه های تناقض در ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر به رسمیت شناختن حق اعتراض. از یه طرف این آقایون میگن که مردم عزیز ما حق دارن اعتراض بکنن، کسی معترض اونها نمیشه، اما در عمل میبینیم اینطوری نیست و عادی ترین اعتراض ها و مسالمت آمیزترین اونها هم به خاک و خون کشیده میشه و حتی بعد از اعتراضات دوباره عوامل امنیتی پیگیر هستن و حالا طبق گفته های خودشون که میگن مانیتور کردیم یا دوربین داشتیم یا چه و چه، میرن افراد رو بازداشت میکنن. پس اولا این یک تناقضه که خب نشون میده که اینها اصلا به حق اعتراض، برای مردم حق اعتراض قائل نیستن. البته یک نکته رو هم نباید فراموش کرد که بخشی از این ادعاها، مثل اینکه ما حالا دوربین گذاشتیم میریم میگیریم بعدش رفتیم پیگیری کردیم، برای ایجاد یک جو رعب و وحشت و حاکم کردن جو پلیسی در جامعه هم هستش که میخوان کنترل بکنن دامنه اعتراضات رو و همینطور جلوگیری و پیشگیری بکنن از حضور مجدد مردم در خیابانها، که میشه گفت در حال حاضر خیابان و اعتراضات به حق مردم تبدیل به کابوس شده در جمهوری اسلامی، که اگر شما به گفته های این آقایون و مسئولین نگاه بکنید، مخصوصا رهبر جمهوری اسلامی، نشانه های ترس و وحشت از این کابوس که حضور مردم در خیابان هستش دیده میشه.
اعتراض مسالمت‌آمیز به چه شکله که ما هنوز نتونستیم اینو درک بکنیم. خانمی که روسری سفید دستش گرفته یک جا میسته، خب کاملا مسالمت‌آمیزه، کار بدی نمیکنه که یه جای ایستاده یه روسری دستش گرفته، حالا به هر چی دوست داره اعتراض میکنه دیگه، نظرشه. چه برخوردی با ایشون کردی؟
مسئولین مملکت اگر فکر میکنن که این دفعه قصه در رفتن، در اشتباه محضن. چون خیزش سال 88 که شروع شد 8 سال طول کشید تا 96 تکرار شد. الان 2 سال از 96 گذشته. مطمئن باشن خیلی زودتر از این مسائل دوباره شروع میشه و این دفعه تاکتیکا هم عوض میشه.
نصرت کریمی، هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما، امروز شنبه بر اثر کهولت سن در 95 سالگی درگذشت. این هنرمند علاوه بر بازیگری و کارگردانی در 2 دانشکده هنرهای دراماتیک و هنرهای زیبا، هم در رشته‌های نمایشنامه‌نویسی، بازیگری، تئاتر عروسکی و بعدها به طور خصوصی در 2 رشته مجسمه‌سازی و فن بیان تدریس می‌کرد. مروری کوتاه بر زندگی نصرت کریمی در گزارش شهرام میریان.
از بچگی من چارلی چاپلین رو خیلی دوست داشتم. هر شب میرفتم سینما. اینقدر عاشق چارلی چاپلین شده بودم دوران کودکی، خیال میکردم منم چارلی چاپلینم. منو بلند میکردم میذاشتم وسط مجلس، میگفتن نصرت جون چارلی چاپلین شو. یک کلا شاپو هم میذاشتن سرمو، منم ادای اونو در میآوردم، اینا قشقش میخندیدن. احساس میکردم واقعا شدم چارلی چاپلین.
این بخش کوتاهی از گفته‌های نصرت کریمی در فیلم مستند صورتک هاست. هنرمندی که اول دی ماه 95 سال پیش در تهران به دنیا آمد، در 18 سالگی به عنوان گریمور و یا چهره پرداز، بازیگر و گهگاهی هم کارگردان وارد تئاترهای آن زمان از جمله فردوسی، سعدی و جامعه باربد در خیابان معروف آن زمان لاله‌زار شد. در 28 سالگی نصرت کریمی برای تحصیل در دورشته تئاتر عروسکی و مجسمه سازی عازم چکسلواکی پیشین و سپس ایتالیا شد. در جریان تحصیلات خود در یکی از فیلم‌های ویتوریو دسیکا، کارگردان نامی ایتالیا، هم کارآموزی کرد. نصرت کریمی که از او به عنوان هنرمند چند وچی هم یاد می شود، پس از 12 سال تحصیل و سیر و سفر در 40 سالگی به ایران بازگشت. نصرت کریمی در فیلم مستند صورتک ها ساخته ناصر زراعتی از علایق خود به مجسمه سازی و سینما اینطور گفته:
ریشه های این کار در واقع برمیگرده به دوران کودکی من. حتی با گل باغچه صورت هایی میساختم و علاقمند بودم به تیپ های مختلف. برادر من نقاش بود، شاگرد کمال ملک بود. یه دفتری درست کرده بودم، گفتم اینجا مثلا واسه من یه ارباب ده بکش صورتشو، یه حمال، نمیدونم، یه رخشور، اینا. اونم برای من اینا رو میکشید. و علاقه به بازیگری هم از کودکی داشتم. تو عروسی ها مطربا رو میدیدم که تئاتر روحوزی بازی میکردن، عجیب عاشق این کاکاسی های مطربا بودم. 4-5 ابتدایی که بودم، همشاگردیام و بچه های محل یه گروه درست کردیم که تئاتر بدیم.
نصرت کریمی در بیش از 40 فیلم به عنوان بازیگر و فیلم نام نویس شرکت داشته و 4 فیلم سینمایی هم پیش از انقلاب کارگردانی کرده که عبارتند از محلل، درشکچی، تخت خواب 3 نفره و خانه خراب. فیلم محلل پیش از انقلاب مورد اعتراض آیت الله مطهری قرار گرفت و پس از انقلاب نصرت کریمی را چند ماهی روانه زندان کرد. پس از آزادی این هنرمند پیشکسوت به خاطر ساخت فیلم محلل از فیلمسازی و تدریس برای همیشه منع شد و به ناچار در خانه خود به مجسمه سازی و پرورش کاکتوس رو آورد. فیلم سینمایی محلل که نصرت کریمی را خانه نشین کرد، از مردی میگوید که بر اثر سوء تفاهم زنش را 3 طلاقه کرده و به دنبال شخصی میگردد تا به عنوان محلل زنش را به عقد خود درآورد و بلافاصله طلاقش دهد.
جان من به این آسونی هم که شما تصور میکنین نیست.
سیغه عقد جاری کن کلاش کارو بکن بره دیگه.
طلاقه
کی به تو گفتی غلط بکنی؟
فقط طلاق شرعی جاری شده. بنده پرسیدم یک طلاقه یا سه طلاقه، ایشون فرمودن 7-8-10-20 طلاقه.
راست میگه، من بهش گفتم طلاق بده، تقصیر منه.
ایشون فرمودن طلاق بده.
بس
تو باید سه طلاقه کنی.
مگه سه طلاقه کرده؟
بله بله بله. باید محضر بگیره.
نصرت کریمی بیش از 20 فیلم عروسکی و کارتون هم در کارنامه دارد.